بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی الغیریه و اقسامها. قد تقدم ان من عوارض الكثره الغیریه و تنقسم الغیریه الى ذاتیه و غیر ذاتیه. فالغیریه الذاتیه هی ان یدفع احد شیئین الاخر بذاته فلا یجتمعان لذاتیهما کالمغایرت بین الوجود والعدم و تسمى تقابلا. بعد از تقسیم موجود به واحد و کثیر فرمودند که از عوارض وحدت هویت و از عوارض کثرت غیریت. در فصل سابق درباره هویت و حمل و اقسام حمل بحث کردند، در اینجا درباره غیریت که از عوارض کثرت هست بحث می‌فرمایند. می‌فرمایند که وقتی موجود کثیری داشتیم، اقتضای کثرت این است که هر واحدی از این کثیر غیر از اون واحد باشد. ولی این غیریت طوری است که گاهی یک جهت وحدتی در بینشون هست که این دوتا واحد که کثیر هستند در عین کثرتشون با هم اتحادی پیدا کنند. اگر چنین چیزی باشه، هویت بین اینها برقرار میشه و منشأ صحت حمله. ولی یه وقت هست که بین این واحدهای کثیر جهت وحدتی که منشأ حمل و هویت بشه نیست. اون وقت لازمش این است که بین اونها به جای هویت غیریت باشه، به جای این همانی این نعانی باشه. این غیریت باز دو جوره. یه وقت هست که این دو شی ذاتاً طوری هستند که قابل اجتماع و اتحاد نیستند و به تعبیر دیگه هر یک از اینها دیگری را دفع می‌کنند. یه وقت هست نه، ذاتاً اینطور نیستند، بلکه به واسطه یک علتی، یک عاملی طوری شدند که با هم اجتماع پیدا نمی‌کنند. اونجایی که متغایرین یا غیرین طوری باشند که ذاتن هر کدام دیگری را دفع می کنند، بهشون میگن متقابلین، و این صفت غیریت ذاتی را به نام تقابل می نامند. ولی اونجایی که مغایرت به حسب ذات خودشون نباشه، بلکه یک عامل خارجی، یک علت خارجی باعث این شده که بین اینها اتحاد برقرار نشه، اونجا رو میگن غیریت غیر ذاتی و اون را دیگه نمیگن تقابل. پس از اینجا تعریف تقابل به دست اومد. متقابلین عبارتند از دو شیئی که ذاتن قابل اجتماع نباشند. البته وقتی بخوان اجتماع پیدا کنند، ناچار باید زمان واحد و جهت واحد لحاظ بشه. اگر یه چیزی در یک زمانی هست و یکیش هم در یک زمان دیگری، این اجتماع نمیشه. لازمه اجتماع اینه که در یک زمان جمع بشن. و همینطور اگر یک شی دو جهت داشته باشه و به لحاظ دو جهت دو تا عنوان برش صدق بکنه، این هم در حقیقت اجتماع شیئین من جهت واحده نیست. مثلا کسی از یک نظر پسر هست به خاطر اینکه پدر دارد، و از یک نظر پدر هست چون پسر دارد. خودش هم پسر هست هم پدر. پدر بودنش در رابطه با یک شیء خاصی است و از یک جهتی پدر نامیده میشه و پسر بودن است از یک جهت دیگری است. پس اگر یک فردی هم پدر بود و هم پسر، این منافات نداره که پدر بودن و پسر بودن متقابل باشند و غیر قابل اجتماع و در این حال در یک فردم جمع شدن، چون جهت فرق میکنه. پس برای اینکه تعریف متقابل این کامل بشه و روی این نکته ها هم تکیه بشه، میگیم متقابل این دو شیئی هستند که با هم جمع نمیشن در محل واحدی، در زمان واحد، از جهت واحده. این سه قید را درش عکس میکنم تا تعریف کاملا روشن بشه. قد تقدم ان من عوارض الکثره الغیریه، کما اینکه از عوارض وحدت و هویت بود، از عوارض کثرت هم غیریت. و تنقسم الغیریه الى ذاتیت و غیر ذاتیه. غیریت دو جوره، غیریت ذاتی یعنی ذاتن اقتضای تغایر و عدم اجتماع دارن، و غیر ذاتی. فالغیریت الذاتیه هی ان یدفع احد شیئین الاخره به ذاته. دو شیء اون وقتی تغایرشون ذاتی است که هر کدام ذاتن دیگری را دفع کند، اقتضای ذاتش باشه که با دیگری جمع نشه. فلا یجتمع آن لذاتیهما، ذاتن طوری هستن که اینا با هم جمع نمیشن. کل مغایرت بین الوجود و العدم، یه چیز هم موجود باشه هم معدوم. صفت وجود و صفت عدم طوری است که ذاتن همدیگر را دفع میکنن. اگر وجود است عدم نباید باشه، اگر عدم دارد وجود نباید داشته باشه. و تسمى این غیریت ذاتی و تسمى الغیریت الذاتیه تقابلن. و قد عرف التقابل به انه امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. دو چیز اگر امکان اجتماع نداشته باشند در یک جا، در یک زمان، از یک جهت، اینا بهش میگن تقابل. خب جای این سوال هست که در تعریف قبلی که غیریت ذاتی رو تعریف کردن، فرمودن که ان یدفع احد الشیئین الاخره لذاته. تو این تعریف این قید لذاته به چشم نمیخوره. آیا هر گونه عدم اجتماع یا امتناع اجتماعی با این شرایط اسمش تقابله، یا نه هنوز یه قید دیگه هم میخواد که امتناع اجتماعیشون باید لذاته باشه؟ اگه این قید رو میخواد، پس چرا در تعریف ذکر نشده؟ برای اعتذار از عدم ذکر قید لذاته میگن همین که امتناع اجتماع رو به شیئین نسبت میدیم، یعنی خود این شیئین امتناع داشته باشه. معناش اینه که ذاتشون اقتضای عدم اجتماع داره. دیگه تصریح نشده به این قید به خاطر همین که نسبت امتناع اجتماع را به خود ذات شیئین داریم. و نسبت امتناع الاجتماع الى شیئین لدلالت علا کونهی لذاتیهما، که این امتناع اجتماع ذاتی اینهاست، ذات اینها اقتضا می کند عدم اجتماع. خب در این تعریف دوم عدم اجتماع شیئین فی محل واحد ذکر شده بود. آیا در هر متقابلینی لازم است یک محل حقیقی ما برای اون دوتا در نظر بگیریم یا نه؟ یکی از اقسام تقابل که بعداً به تفصیل درباره‌اش صحبت خواهد شد، تقابل تناقضه یا تقابل سلب و ایجاب. وجود یک شی و عدم یک شی با هم در یک جا جمع نمیشن، در یک جا جمع نمیشن، باید یک محل حقیقی باشه که این وجود و عدم نسبت به اون محل داده بشه، یا نه لزومی نداره که محل حقیقی برای اینها در نظر بگیریم. یا مثلا میگیم دو تا قضیه متناقض هستن، کل انسانین مثلا حیوان و لیس بعض الانسان به حیوان، این دوتا قضیه متناقضن. این دوتا رو که میگیم متناقض هستن، یعنی این دو قضیه در یک محل جمع نمیشن. محلشون چیه؟ یعنی در ذهن جمع نمیشن، در ذهن که جمع میشن دوتا قضیه با هم میشه تصور کرد. این که میگیم متناقض این، متقابل این، در یک محل جمع نمیشن، این محل یعنی چی؟ میفرمان منظور از محل، اهم از محل حقیقی و غیر حقیقی است. در اینجا هم ما این دوتا قضیه را به متن قضیه نسبت میدیم. سلب و ایجاب که نسبت به این دو قضیه میسنجیم، میگیم این قضیه موضوع و محمول را در نظر میگیریم، میگیم درباره این قضیه که عبارت است از موضوع و محمول، این سلب و ایجاب درش جمع نمیشه. پس محل سلب و ایجاب که جمع نمیشه خود قضیه هست، صرف نظر از سلب و ایجابش. و این محل نیست حقیقتاً، ولی طوریست که سلب و ایجاب رو میشه بهش نسبت داد. که میگیم در یک محل جمع نمیشن، شامل چنین چیزی هم میشه. و المراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع ولو به حسب فرض العقل. عقل اگر یه چیزی را موضوعی برای دو تا صفت قرار بده، دو تا صفت سلبی و ایجابی، به این لحاظ محل برش صدق میکنه. اینجا که میگیم محل، شامل چنین چیزی هم میشه، چون محل یه اصطلاح خاصی داره در فلسفه. چیزی وقتی میگن حال در یک محلی است، یعنی اجزاء حال باید منطبق بشه بر اجزاء محل. مثلا سواد میگیم حال در جسم است، هر جزئی از این سواد در یک جزئی از اون جسم باید منطبق بشه برش. اینجور چیزی را میگن محل. حالا وقتی ما میگیم سلب و ایجاب محلش قضیه هست، هر جزئی از سلب منطبق میشه بر هر جزئی از قضیه، اینطور نیست. سلب که نه موضوع است نه محمول. پس چطور میگیم قضیه محل سلب است و محل ایجاب است؟ منظور از محل اینجا اون اصطلاحی که در فلسفه به کار میبریم نیست. هر چیزی است که ما بتونیم دو تا صفت را یا دو تا صفت وجودی یا یکی وجودی یکی عدمی را بهش نسبت بدیم، ولو به حسب فرض العقل باشه. این تعمیم را میدیم حتی یشمل تقابل از سلب و ایجاب، حیث ان متن القضیه کل موضوع لهما. گویا متن قضیه موضوع است برای سلب و ایجاب. سلب و ایجاب به چی تعلق میگیره؟ به این قضیه. پس این قضیه میشه محل سلب و ایجاب، ولو این محل خارجی نیست و اون تعریفی هم که برای حال و محل میکنیم برش منطبق نیست. اما اینجا وقتی میگیم فی محل واحد، شامل چنین چیزی هم میشه. حیث ان متن القضیه کل موضوع لهما. خب در این تعریف دوم دو تا قید اضافه شده بود. این دو تا قید ببینیم برای چی اضافه شده. و تقیید و تعریف به جهت واحده لإخراج مجتمع منهما فی شیء واحد من جهتین. میبینیم که زید هم اب هست و هم ابن. اگر ما این قید را اضافه نکنیم، باید بگیم این دوتا با هم جمع شدن، پس متقابل نیستند. ابوت و بنوت متقابل نیستند، و حالا که اینا متقابل هستند. چرا اینجا با این که متقابلن جمع شدن؟ چون جهت فرق میکنه. منظور از جهت یعنی طرف نسبت. زید نسبت به پدرش ابن است و نسبت به پسرش اب هست. این اضافه رو که ما لازمش دو طرف هست، اگر در اون اضافه ابوت و بنوت بین زید و پدرش لحاظ کنیم میشه پسر. در یک اضافه دیگری وقتی زید را با پسرش بسنجیم میشه پدر. پس ولو اینکه دوتا عنوان در زید جمع شده، ولی این دوتا عنوان از جهت واحده نیست. این مانع نمیشه از این که بین ابوت و بنوت تقابل باشد. اینم تقابله. پس چرا تعریف شامل این نمیشه؟ برای اینکه من جهت واحده درش باید لحاظ بشه. قید تعریف، تقیید کردن تعریف به جهت واحده برای اینه که خارج کند اون چیزی را که جمع می شود در شیء واحد. منتها من جهتین، که کون زیدن ابن لعم و ابنن لبکر، و تقیید به وحدت زمان لیشمل ماکان من التقابل زمانیان. بعضی تقابل ها زمانی هستند، اون وقت ممکن است احد المتقابلین در یک زمان موجود باشه و متقابل دیگر در زمان دیگری، این مانع از تقابلشون نیست، برای اینکه فی زمانه این هستن. مثلا ضدین عارض موضوع واحد میشه در دو زمان مختلف، یک جسمی در یک زمانی سفیده در زمان دیگری سیاه است، پس سیاهی و سفیدی در یک جسم جمع شده منتها در زمانه این، این منافات نداره که باز بین سیاهی و سفیدی تقابل باشه. پس این عروض ضدین نسبت به موضوع واحد در دو زمان هم ناقض تعریف نیست. چرا؟ برای اینکه در تعریف عقص کردیم وحدت زمان را، و این در دو زمان. خب حالا بعد از اینکه این تعریف را با این قیودش عقص کردیم، باز اشکال میشه به این تعریف. دو تا نقض به این تعریف ممکنه وارد میشه. یکی این که تقابل عبارت بود از این که دو چیز ذاتاً با هم جمع نشن. ما میبینیم بعضی چیزها هستن که ذاتاً با هم جمع نمیشن، اجتماعشون محاله و این تعریف برش صادق نیست. تعریف دوم، تعریف دوم این بود که شیئین فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحد جمع نشن. گاهی میبینیم اجتماع شیئین محال است، فی محل واحد هم نیست، مثل اجتماع مثلین. اجتماع مثلین دیگه محل نداره، یه موضوعی، یک وجودی وقتی در نظر بگیریم، این عین این وجود با جمعی خصوصیاتش نمیتونه مثل داشته باشه. وقتی این وجود را با جمعی خصوصیاتش در نظر گرفتیم دیگه، فرض کنید که اوصافش، زمانش، مکانش همش میشه جزء مشخصات این وجود، وقتی میگیم مثل این وجود دیگه نمیشه. برای اینکه اگر اون مثل باشه یا در یک مکان دیگریست یا در یک زمان دیگریست یا یک ماده دیگریست، و اینها دیگه محل واحد ندارن و به هر حال اجتماعشون هم محاله، اجتماع مثل این هم محاله، این تعریف شامل اونها نمیشه. و حال اون که هر چیزی که گفتیم ذاتن همدیگه را دفع کنن و قابل اجتماع نباشن، باید تقابل باشه. این چه جور تقابلیه؟ به عبارت دیگه مثلان همدیگه را دفع می کنند، ولی تعریفی که شما برای تقابل کردید که باید فی محل واحد جمع نشن، برای صادق نیست. جوابی که می دند به دو صورت قابل بیانه. یه وجهش این است که ما در تعریف گفتیم باید شیئین ذاتن همدیگر را دفع کنند. حالا این که در تعریف دوم تصریح به این قید نشده بود، ولی این قید را استنباط کردیم ازش. به هر حال این ملحوظه. خب ذات یک چیزی وقتی بخواد چیز دیگری را دفع کنه یعنی چی؟ یعنی ماهیتش. خب مثل این اگر بگیم یعنی دو فرد انسانی که مثلا مثل هم باشن. خب دو فرد انسانی که از هر جهت مثل هم باشن، آیا ذات اینها هم دیگر را دفع میکنه؟ یعنی ماهیت الانسان است که این فرد اون فرد را دفع میکند به خاطر اینکه ماهیت انسانی دارد. تو ماهیت انسان که این چیزا نیست، لازمه ماهیت که این نیست که دیگری را دفع بکنی. پس چون تدافع ذاتی بین دو فرده از یک ماهیت نیست، ما اینا نمیتونیم بگیم تقابل. توی این جوابشون یه نکته دیگری هم هست که میتونه منشأ بشه برای یک بیان دیگری، و اون این است که اجتماع مثلین که محال است، سرش این است که وجود قابل تکرر نیست، چنانکه که ما اصلا عنوان این مسئله را همین قرار دادیم، فصلون فی انهو لا تکرر فی الوجود. و این یه دلیل خاصی داره که چرا یک وجود قابل تکرار نیست، به خاطر اینکه مستلزم تناقضه. مثلا پس این اجتماع مثل این که محال هست به خاطر یک امریز خارج از ذات خودشون، یعنی چون مستلزم تناقض است. اونی که ذاتن محال است تناقضه، و چون این اجتماع مثل این موجب تناقض میشه، از این جهت محاله. و کلام ما در اون چیزایی بود که ذاتن محال باشه. پس این به جواب رو میتونیم به دو صورت تقریر کنیم. یکی این که بگیم اجتماع مثل این از تعریف خارج است، به خاطر اینکه متقابلین اونهایی بودند که ذاتشون اقتضا کند دفع دیگری را، و در مثل این ذات همون ماهیت، و ماهیت اقتضای دفع فرد خاصی را نداره. پس از این جهت نمیشه بگن اجتماع مثل این از قبیل متقابلین. یکی هم از این جهت که اجتماع مثل این جوری نیست که ذات احدهما مقتضی دفع دیگری باشد تا تدافع ذاتی باشد، بلکه از اون جهت است که دلیل خارجی دارد، چون مستلزم تناقض است. اگر منظور بیان اول باشه که یعنی ماهیت اینها اقتضا نمی کند دفع دیگری را، باید پس ملاک را این قرار بدیم که متقابلین دو چیزی هستند که ماهیت کل منهما دفع کند دیگری را. پس باید ماهیت داشته باشن، و حالا که در سلب و ایجاب ماهیتی نیست. سلب و ایجاب میگیم متناقضین هستند، با اینکه اینا ماهیت نیستند. یکی وجوده یکی عدم، هیچ کدوم ماهیت ندارن. نه وجود ماهیت دارد نه عدم. علاوه بر اینکه اصلا سلب و ایجاب صفت نسبت است و نسبت ماهیت نداره، نسبت در قضیه. پس اگر ما ملاک را این قرار بدیم که میگیم ذاتن امتناع دارن، یعنی ماهیتن، یعنی ماهیت هر یکی اقتضا بکند دفع دیگری را، این در بعضی از اقسام تقابل قدر متیقن صادق نیست، در اونجایی که اصلا ماهیتی در کار نیست. پس منظور از این که میگیم ذاتن تدافع دارن، معناش این نیست که یعنی ماهیتن. کما این که در تقریری که برای اصل مطلب کردیم توضیح دادیم، گفتیم غیریت یه وقت است به حسب ذات شیء است، ذات اون چیزی که صفت تغایر را بهش نسبت میدیم، یه وقت است به واسطه یک امر خارجی است. پس ذاتن یعنی اونی که به واسطه امر خارجی نیست، نه اون چه ماهیتش اقتضا دارد. ذات در اینجا مساوی با ماهیت نیست. تا اینکه بگیم چون ماهیت الانسان اقتضای دفع فرد خاصی را نمی کنه، پس اجتماع مثل این از قبیل تقابل نیست. ما کاری با ماهیت نداریم. متغایرین خود هر یک از این ذات شیئی که مغایر است با شیء دیگر، اگه ماهیت است ماهیت، اگه وجود وجود، اگه عدم عدم، خود این باید دیگری را دفع کند. پس اگر منظور این باشد که متقابلین باید ماهیت هر یکی دیگری را دفع کند، این مطلب تمام نیست. اما اگه منظور بیان دوم باشه، تقریر دوم که گفتیم متماثلین از اون جهت جمعشون، مثلین از اون جهت جمعشون محال است، مثلین البته که مستلزم تناقض است، پس معلوم میشه اون چه ذاتن محال است تناقضی، و چون اینم مصداق تناقض است از این جهت محال است، پس در واقع محال بودنشون از باب محال بودن تناقضی. چطور مستلزم تناقضی؟ مثل اجتماع مثلین به این معناست که دو چیز فرض کنیم که از هر جهت مثل هم باشه، از هر جهت مثل هم باشن، یعنی هیچ فرقی بینشون نباید باشه، در صورتی که اگر بخوان مثلین باشن یه فرقی باید داشته باشن تا بشن مثلین، یا جاشون باید فرق داشته باشه، یا مکانشون فرق داشته باشه، یا مادهشون فرق داشته باشه، یا یکی از اعراضشون فرق داشته باشه تا بشه بگن این غیر از اوست. اگر دو چیز باشه در یک مکان، در یک زمان، روی یک ماده، یک صورت، همه چیزش واحد باشه، خب این دوتا نخواهد بود. پس فرض این که همه چیزشون مثل هم باشد با فرض این که دوتا باشند، این دوتا فرض متناقضه. دوتا بودن با یکی بودن همه جهات، این فرض متناقضه، از این جهت محاله، چون تناقض محال است. این جواب قابل قبول هست، منتها یه اشکال دیگری پیش میاد که دیگه الان ازش صرف نظر میکنه. ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا. این معترض میگه آیا هر چیزی که عقلا اجتماعشون محال باشد شما این را متقابلین میدونید یا نه؟ باید بگید ما این متقابلین هستند، برای اینکه اصلا خاصیت غیریت شما گفتید این است که قابل اجتماع نیستن. دوتا غیری که ذاتن قابل اجتماع نباشن این میشه متقابلین. ما یک مصداقی به شما نشون میدیم که قابل اجتماع نیستن، و در این حال تعریف تقابلی هم که کردید برای صادق نیست. و اون اجتماعی مثلین، لأن احد المثلین لا یدفع الآخر بذاته التی هی الماهیت و نوعیت المشترکت بینها. جوابی که میدن اینه، میگن این نقض وارد نیست، به خاطر اینکه ما گفتیم باید ذاتن دفع کند دیگری را. آیا احد المثلین به واسطه ذاتش دفع میکند دیگری را؟ ذاتش چیه؟ ماهیتش. توی ماهیت که اقتضا نمی کنه دفع دیگری را، ماهیت که اقتضای شیء نداره، نه اقتضای این وجود را داره نه اقتضای عدمش، نه اقتضای اون وجود را دارد نه اقتضای عدمش. ماهیت الانسان ذاتاً نه اقتضای زید را داره نه اقتضای امر، نه اقتضای وجود زید داره نه اقتضای عدم زید را، لا اقتضای محض. پس خود ذات ماهیت که هیچ وجودی را نه دفع نمی کنه، با اون که متقابلین گفتیم باید ذاتشون دفع کند دیگری را. ذات مثل این همون ماهیتشونه و این ماهیت دفع نمی کنه هیچ کدوم از اینا را، پس متقابلین نیستن. جواب اینجوری میدن اول، یعنی قسمت اول جواب بیانش اینه، لأن احد المثلین لا یدفع الآخر به ذاته. ما گفتیم متقابلین ذاتن باید همدیگه را دفع کنند، ولی در مثلین ذات احد الفردین، احد المثلین دیگری را دفع نمی کند. چرا؟ برای اینکه ذاتش همون ماهیتشه، ماهیت هم که اقتضا نداره نه وجود چیزی را نه عدم چیزی را. ذات را تفسیر می کنند، التی هی الماهیت و نوعیت و مشترکت و بینهما. چون ماهیت اقتضای دفع ندارد بنابراین تعریف تقابل برش صادق نیست و این نقض هم نمیشه، نه واقعا اینا جزء متقابلین نیستن. و انما یمتنه، پس حالا که ماهیتش اقتضا ندارد دفع فرد دیگر را، پس چرا اینا با هم جمع نمیشن؟ و انما یمتن اجتماعهما لاستهانه تکرر الوجود الواحد، از ناحیه ماهیت نیست، حکم وجود است که وجود قابل تکرر نیست، کما تقدم فی مباحث الوجود. پس این نقض وارد نیست، اجتماع مثلین از قبیل متقابلین نیستن. نقض دیگری به این تعریف کرد، گفتن باز ما یه جایی را به شما نشون میدیم که دو چیز محال از جمعش و این تعریفی که تقابل کردید برای صادق نیست. عدد اربعه را شما در نظر بگیرید، لازمه اربعه زوجیت است. آیا فردیت با اربعه قابل اجتماع هست؟ میشه یک عددی هم اربعه باشه هم فرد؟ محال هم چیز. پس فردیت با اربعه جمع نمیشه. این کدام یک از اقسام تقابل بر این صدق میکنه و تعریف چگونه برش تطبیق میکنه؟ ذات اربعه اقتضا میکند زوجیت را، ذات اربعه اقتضا نمیکند عدم فردیت را، چون متقابلین گفتید اونیست که هر یک باید دفع کند دیگری را. پس باید ذات اربعه فردیت را دفع کند، با اینکه چنین لازمی را برای اربعه ذکر نمیکنه، میگه لازم اربعه زوجیت، اربعه اقتضا دارد زوجیت را، جذب میکند زوجیت را، اما دفع نمیکند ذاتن فردیت را. اونی که دفع میکنه فردیت را زوجیت است، زوجیت و فردیت که قابل اجتماع نیستن. اونها بله از اقسام تقابله، زوجیت و فردیت یکی از اقسام تقابله و همدیگر را دفع میکنند. لا اجتماعان فی شیء واحد، اگر هر دو صفت وجودی باشن از قبیل ضدین هستن، فردیت و زوجیت در یه موضوع جمع نمیشه. حالا اگه موضوع را عدد بگیریم، و به هر حال این راجع به فردیت و زوجیت شما میتونید بگید که تقابل هست، اما فردیت و اربعه رو ما در نظر گرفتیم دیگه، اربعه و فردیت که در یک شیء نمیخوان جمع بشن، در اربعه زوجیت و فردیت جمع نمیشه، اما اربعه هم با فردیت جمع نمیشه، این چه جور تقابلیست؟ اینم میفرمایند از تقابل بالعرضی، تقابل به ذات بین زوجیت و فردیت، چون اربعه مصداق زوج است، از این جهت مصداق چیزی است که ذاتن با هم دیگه تناقض دارن، اون چه تقابل دارن، اون چه حقیقتن بینشون تقابل هست زوجیت و فردیت است. این تقابل به اربعه هم نسبت داده میشه بالعرض. پس زوجیت، خود عدد اربعه تقابلی نداره با فردیت، ولی چون مصداق زوج است از این جهت قابل اجتماع با فردیت نیست. این از اون جاهایی است که تقابل بلعرضه. ولا ينتقض ایزن به نقیض لازم و عین الملزوم، اربعه ملزوم زوجیت است، زوجیت میشه لازم. حالا نقیض لازم را فرض کنید عدم زوجیه، یا یکی دیگر یک نوع دیگری تقابل بینش لحاظ کنید، فردیت. برای اینکه روشن‌تر باشه عدم زوجیه رو میگی، عدم زوجیه نقیض لازم اربعه هست. آیا اربعه با عدم زوجیه جمع میشه؟ نه جمع نمیشه، تعریف تقابل هم برایش صدق نمیکنه. این نقض هم شده ولی وارد نیست. لا ينتقض ایزن این تعریف به نقیض لازم و عین ملزوم، که اینا قابل جمع نیستند ولی بینشون هم تقابل نیست، نقض وارد نیست. چرا؟ فإن نقیض اللازم انما هو یعاند عین الملزوم لمعاندته اللازم الذی هو نقیضه، یعنی این معاندت ذاتاً بین اربعه و عدم فردیت نیست، معاندت ذاتاً بین زوجیت و عدم زوجیت است و بالعرض به اربعه نسبت داده میشه، پس تقابل حقیقتا بین اون دوتا صفت هست، نه بین یکی با ملزوم، نقیض و لازم با ملزوم. فامتناع و اجتماعیه مع الملزوم به عرض نقیضیه، متقابلین اونند که ذاتن هم دیگر را دفع کنند. ذات اربعه عدم و زوجیه را دفع نمی کنه، بلکه زوجیت هست که عدم و زوجیه را دفع می کنه. اگر به ذات اربعه نسبت می دیم، به خاطر اینه که مصداق زوج است، به اعتبار لازمش هست که عدم و لازم را دفع می کند، نه به اعتبار ذاتش. فامتناع اجتماعی مع الملزوم به عرض نقیضیه لال ذاته. پس اونجایی که تقابل هست بین زوجیت و عدم زوجیت هست، این دوتا مثلا از قبیل سلب و ایجاب متناقضین هست. و اما وقتی شما عدم و زوجیه را با اربعه می سنجید، این دوتا متقابل نیستند الا بالعرض. تعریفم نباید شامل اینها بشه، ما شامل متقابلین به ذات را می خواهم تعریف کنیم، نه متقابلین بالعرض یا اعم را. تا اینجا درباره غیریت ذاتی بحث کرده، یک اشاره هم به تعریف غیریت غیر ذاتی می کنند. و اما غیریت غیر ذاتی، ان یکون الشیئان لا یجتمع لاسباب اخرى غیر ذاته ما. گفتیم اینجا خود ذات دیگری را دفع می کند، اما غیریت غیر ذاتی این است که خود ذات دیگری را دفع نمی کنه، یه جهت خارجی داره که اینا با هم جمع نمی شن. مثلا حلاوت را با سواد در نظر بگیرید، خود ذات حلاوت اقتضا نمی کنه عدم و سواد را، سواد هم اقتضا نمی کنه عدم الحلاوه را، ولذا گاهی می بینیم با هم جمع می شن، گاهی هم جمع نمی شن. خرما هم حلاوت داره هم سواد، اگه حلاوت ذاتن سواد را دفع می کرد اون نباید با هم جمع بشن. اما شکر حلاوت داره و نمی تونه سواد داشته باشه. این که سواد و حلاوت در شکر جمع نمی شه یه علت خارجی داره، ولی طوری نیست که ذاتن اینا هم دیگر را دفع بکنن. غیریت هست بین حلاوت و سواد در شکر، اما به واسطه یه شیء دیگری است، عامل دیگری داره، خود این دوتا ذاتن هم دیگر را دفع نمی کنن و الا هیچ جا با هم جمع نمی شدن، با اون که می بینیم گاهی با هم جمع می شن. مثل افتراق حلاوت و سواد فی سکر و الفحم، در زغال شیرینی و سیاهی جمع نمیشه، سیاهیش هست ولی شیرینیش نیست. در شکر شیرینی و سواد جمع نمیشه، شیرینیش هست سوادش نیست. این عدم اجتماع در یه شیء خاصی ذاتی نیست، برای اینکه در خرما هر دوش جمع میشه، پس معلوم میشه علت خارجی. این جور تغایر را، غیریت غیر ذاتی را، بهش میگن خلاف، یعنی بین هما تخالف است نه تقابل. و یسمى ایضا الغیر به حسب تشخص و العدد. این تعبیر از نظر عبارت خیلی جالب نیست. یسمى اگر غیریت منظوره، باید اینجا هم بشه الغیریت به حسب تشخص و العدد. اگر خلاف باشه باز همینطور، خلاف نسبت بین شیئین هست، مگر اینکه بگیم خلاف یعنی خود شیء مخالف. سواد را بگیم خلاف حلاوه هست، اون وقت این خلاف را تفسیر کنیم به غیر به حسب تشخص و عدد. یعنی میگیم غیر هست، سواد غیر از حلاوت هست، اما این غیریتش نه به حسب ذات هست، بلکه به حسب وجود و تشخص هست. تشخص السواد غیر از تشخص الحلاوه هست، یا غیر بالعدد، این یکیست اون هم یکی، مغایرتشون به حسب عددشون هست، نه اینکه ذاتن دیگری را دفع کنه. و یسمى یعنی یسمى الخلاف الغیر به حسب تشخص و العدد. بعد شروع میکنن به اقسام تقابل، یعنی اونجایی که غیریت ذاتی باشه معروف این است که غیریت ذاتی چهار قسمه، یا متقابلین چهار قسم هستن، سلب و ایجاب و عدم ملکه و تزایف و تضاد. این چهار قسم اقسام تقابل. برای اینکه این چهار قسم یک شکل، یک تقسیم مثلا منطقی داشته باشه، میگیم که یا تقابل بین وجود و عدم است یا بین وجودین. اگر تقابل بین وجود و عدم باشد، یا عدمش موضوع قابل میخواد یا نه، یعنی موضوعی که شأنیت اون وجود را یا عدم را داشته باشه، یا موضوع قابل نمیخواد. اگه موضوع قابل نمیخواد، یعنی وجود و عدمی که موضوع قابل نخواسته باشه، میشه سلب و ایجاب. اگر موضوع قابل خواسته باشه میشه عدم و ملک. این اونجایی که یکی وجود باشه یکی عدم. با اونجایی که تقابل بین وجوده این باشه، یا تعقل و عهد ما متوقف بر آخر است میشه متضایف این، یا اینطور نیست میشه متضاد این. و تقابل ینقسم الى اربعه اقسام، و هی تقابل تناقض و تقابل عدم ملکه و تزایف و تضاد. و الاسبب فی ضبط الاقسام ان یقال، برای اینکه ضبط بشه بین نفی و اثبات باشه، بهتر اینه که اینجوری بگیم، بگیم یا متقابل یکی عدم دیگری است یا نه، هر دو وجودی است. اگر یکی عدم دیگری باشه، یا موضوع قابلی لازم دارد، یعنی باید فرض کنیم یک موضوعی است که قابلیت یک صفت وجودی را دارد، وقتی اون را نداشت میگیم عدم اوست، عدم چیزی است که موضوع قابلیت اون را دارد، یعنی شأنیت را لحاظ میکنیم، عدم و ما من شأنیه ان یکون موجودن، این میشه عدم ملک. و علل اول، یعنی اونجایی که عهد المتقابل این عدم دیگری باشه، یا در اونجا یک موضوع قابلی هست، موضوعی که باید قبول کند وجود را، و وقتی وجود نباشه عدم را بهش نسبت میدیم، مثل بصر و عما، انسان قابل این هست که چشم داشته باشه، اگر نداشت میگیم اعما. پس اعما عبارت است از عدم بصری که موضوع قابلی دارد، این میشه تقابل عدم و ملک. او لا یکون، نه موضوع قابل نمیخواد، میشه ایجاب و سلب، و خب تقابل و تناقض. و اما اونجایی که هر دو وجودی باشن، فاما ان لا یعقل احدهما الا مع الاخر و بالقیاس الیه، میشه تزایف، مثل علو و صفر. یا نه اینجور نیست و در این حال تقابل هم بینشون هست، دو امر وجودی هستن که تعقل یکی هم متوقف بر دیگری نیست، اما قابل اجتماع هم نیستن، اینا میگن تضاد. الفصل السادس فی تقابل تناقض، و هو تقابل الایجاب و سلب، که قولنا زیدون ابیز و لیسه زیدون به ابیز. حالا قبل از اینکه به این بحث تناقض بپردازیم، یه توضیح مختصری درباره این اقسام، این غیریت عرض بکنم، نکته ای را. وقتی ما وجود را یا موجود را تقسیم میکنیم به واحد و کثیر، موضوع کثیر هم موجوده. وقتی میگیم از لوازم کثرت یا از عوارض کثرت غیریت هست، غیریت هم طبعا صفتی است که باید به چی نسبت بدیم؟ به موجود باید نسبت بدیم، چون از عوارض این موجوده. یک قسم از اقسام موجود شد کثیر، پس شد الموجود الکثیر. غیریت که از عوارضشه، باید بگیم الموجود الکثیر له الغیریه، یا غیرون از عوارض اوست. وقتی غیریت رو تقسیم میکنیم به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی، باز میشه من الموجودات که هو الموجود الکثیر، باز بعضی از موجودات کثیر غیریت ذاتی دارن، پس غیریت ذاتی باید به وجود نسبت داده بشه، چون موضوع بحث موجود است. با اون که ما اینجا که رسیدیم، میبینیم بین سلب و ایجاب داریم تقابل برقرار میکنیم، سلب که هیچ وجودی نداره. در عدم ملکم باز یکیش عدم است. پس چگونه متغایر این موضوعشون موجوده؟ کم کم سر در آوردیم از عدم و از سلب. حالا در عدم ملکه را میگن لهو هزم من الوجود. تا حالا برسیم که این هزم من الوجود یعنی چی؟ در جای خودش باید بحث کنیم در عدم ملکه. خیلی حالا اونا به عنوان اصل موضوع اینجا مسلم میپذیریم که این لهو هزم من الوجود. کاری به اون نداریم. سلب و ایجاب چطور؟ آیا سلب هم یه موجودی است که مغایر است با ایجاب؟ اگر نیست پس چطور این از اقسام از عوارض کثیری است که کثیر از اقسام موجوده؟ و اگر هست چجور سلب وجود داره؟ سلب دیگه سلب الوجوده. چگونه ما اینا را از اقسام غیرین قرار میدیم که غیرین هم از اقسام موجودن و اونگه یکیش عدمه یه طرفش. بنابراین این که ما این اقسام تقابل را یکی از عوارض کثرت قرار بدیم، کثرتی که صفت موجود خارجی هست، یه مقداری خالی از اشکال و مسامحه نیست. حقیقت این است که میخواستن بحث تقابل را مطرح کنند. میخوان بگن بعضی از صفات هستند که به شی نسبت میدیم با هم جمع نمیشه، چون بینشون تغایر ذاتی هست و لازمش هم این است که این غیر او باشه. این را به این مناسبت اینجا ذکر کردن، ولی یک بحث منطقی نیست که ما بیاییم بگیم موجود یا واحد است یا کثیر، موجود کثیر یا غیریتش به ذات است یا بالغیر، موجود کثیر متغایر به ذات یکیش سلب و ایجابه. علاوه بر اینکه یه جهت دیگری هم میشه در نظر گرفت که حالا به اینجا مربوط میشه، در بحث تقابل، تقابل تناقض مطرح میشه که آیا تناقض اصالتاً صفت قضیه هست یا صفت شیء خارجی؟ به عبارت دیگه تناقض اصالتاً یه بحث منطقی است یا بحث فلسفی است؟ اگه بحث منطقی باشه اصلاً جاش در فلسفه نیست. باید در منطق بحث کرد و در فلسفه هم به عنوان یک بحث استطرادی. و چگونه یک بحث منطقی را میشه در بحث فلسفی در یک سیستم فلسفی گنجانید که موجود یا واحد است یا کثیر، کثیر هم توش تناقض در میاد؟ پس این نمیشه مگر اینکه ما تناقض را صفتی برای اشیاء خارجی بدونیم، نه به عنوان قضیه. اون وقت شیء خارجی را که میخوایم تناقض بهش نسبت بدیم، یعنی نقیزه این را میخوایم تصور کنیم در خارج، یک طرفش سلب است و عدم، که این عدم هیچ وقت مصداق خارجی نداره، ناچار باید مصداق فرضی در نظر بگیم. میگیم عدم در خارج محال است، یا عدم شیء با وجود شیء جمع نمیشه، یعنی مصداق فرضی عدم. بلا مفهوم عدم که نمیخوایم بگیم با وجود خارجی جمع نمیشه، میگیم یک شیء نمیشه در خارج هم موجود باشد هم معدوم. اگر موجود است معدوم نیست، و اگر معدوم هست موجود نیست. پس عدم را در خارج به شیء نسبت میدیم، میگیم شیء خارجی معدوم است، عدم دارد. عدم در اونجا می مصداق فرضی است. حقیقتش نبود خارجی است، نداشتن صفت وجود است، نه اینکه داشتن صفت عدم است. پس برمیگرده باز به یک تحلیل عقلی که حالا دیگه بحث بعدیش بیشترش رو به متن چیز حواله میدیم. اجمالا این تقسیم را یک تقسیم فلسفی حقیقی نمیشه تلقی کرد که موجود کثیر چهار قسمه، یکیش سلب و ایجابه. حالا تا برسیم به تک تک اینا ببینیم در هر کدوم چی باید انتخاب کرد. الفصل سادس فی تقابل تناقض. البته بنابر اینکه ما تزایف را هم ذهنی به اعتباری بدونیم، این حرف در برای تزایف هم میاد که اضافه حقیقت عینی نداره در خارج، یه امر اعتباری است. اون وقت وقتی تقابل بین متضایفین نسبت میدیم یک اعتباریست روی اعتبار، ولا وجود خارجی نیست که تقسیم میشه مثلا به متضایفین. الفصل السادس فی تقابل تناقض و هو تقابل ایجاب و سلب، که قول نا زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض. ملاحظه میفرمایید مثالی که به تناقض ذکر میکنند اول تناقض در قضایاست. زیدون ابیض این متناقض است با لیس زیدون به ابیض. و این یه بحث نسبتاً پیچیده است و مورد مناقشه هم قرار گرفته که اصلا تناقض اصالتاً یه بحث منطقی است یا بحث فلسفی. در اینجا توجیه میکنند تقریبا هر دو جهت را، هم جنبه قضیه را در نظر میگیرند و هم لحاظ تناقض در خود وجود را. تقسیم میکنند تناقض را به تناقض در مفردات و در مرکبات. در مفرد میگیم انسان و لا انسان با هم متناقضن، در مرکبات که قضایا باشه میگه زیدون ابیض با لیس زیدون با ابیض متناقض هسته. اون چه مجموعاً از تحلیل ایشون به دست میاد اینه که گویا میخوان اصالتاً تناقض را در قضایا اثبات کنن و بعد از قضیه یک عنوان مفردی انتظار کنند و بین اون عنوان هم با نقیزش تناقض برقرار کنند. می فرمایند وقتی ما میگیم انسان و لا انسان با هم متناقض هستند، اگر انسان را صرف نظر از وجود در نظر بگیریم با لا انسان متناقض نیست، وجود الانسان است که با عدم الانسان متناقض است. فقط اگر ماهیت الانسان را در نظر بگیریم این تناقضی نداره با لا انسان. پس این که میگیم انسان با لا انسان متناقضند در واقع معناش این است که بگیم انسانی که موجود است با انسانی که موجود نیست این میشه متناقض. یعنی در واقع دو تحلیه بسیطه داریم، یکی الانسان موجودون، یکی لیس الانسان به موجودین. این دوتا هستن که متناقضن. منتها از الانسان موجودون انتظار میکنیم وجود الانسان را، یه مفهوم بسیط میگیریم، محمول را اضافه میکنیم به موضوع، میشه یه مفهوم بسیط ترکیبی. از لیس الانسان به موجودون هم یه مفهومی میگیریم، عدم و وجود الانسان، سلب و وجود الانسان. اون وقت میگی بین این وجود الانسان و سلب وجود الانسان تناقضه. این در حلیات بسیطه. در حلیات مرکبه هم اینا همین حرف میاد. میگیم زیدون قائمون، زیدون ابیض با لیس زیدون به ابیض، این دوتا متناقضه. اون وقت از زیدون ابیض میگیریم بیاض زیدن، از لیس زیدون به ابیض هم میگیریم سلب و بیاض زیدن، لا بیاض زیدن. اینا هم رو میگیم نقیزین. این نقیزین در مفردات و اون نقیزین در قضایا هست. اصلش در قضایاست، بین حلیات بسیط سالبش با موجبش و در حلیات مرکبه هم همینطور. پس در حقیقت اصل در تناقض در قضایاست و ما از قضیه هست که محمول را به موضوع اضافه میکنیم و یک ترکیب ناقص در میاریم، زیدون قائمون را میکنیم قیام و زیدن. اون وقت بین مفردات هم تناقض برقرار میکنیم. و عبارتی از محقق طوسی نقل میکنن که بازگشت به تناقض، به تناقض در عقد و قضیه هست. میفرمان منظور همینه که اگر ما به مفردات هم نسبت بدیم، برای اینکه این مفردات در واقع مأخوذ از حلیات هستند. الفصل السادس فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و السلب، که قول نا زیدون ابیض لیس زیدون به ابیض. اول مثال رو میزنن روی قضایا. او ما هو فی معنى الایجاب و السلب من المفردات. اگر مفردات را هم ما نقیض این دانستیم، بازگشتش به سلب و ایجاب است در قضیه. کل انسان و لا انسان و اما و لا اما، معدوم و لا معدوم. و نقیضان لا یصدقان معن و لا یکذبان معن. صدق و کذب مال چیه؟ مال قضیه است. تا قضیه نباشه که صدق و کذب نداره. باز شاهد بر اینه که اصالت را ایشون در تناقض به قضایا میدن. دو قضیه هستند که متناقضند، لا یصدقان معن لا یکذبان معن. و این شیطه فقل لا یجتمعان ولا یرتفعان. این که میگن ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان یعنی لا یصدقان معن ولا یکذبان معن. فمعال و تقابل تناقض الى قضیه منفصله حقیقیه هی قولنا اما ان یصدق الایجاب و اما ان یصدق السلب. این قضیه منفصل حقیقی است، نه قابل اجتماع هستند و نه قابل ارتفاع هر دو، یعنی هم مانعت الجمع است و هم مانعت الخلو، منفصل حقیقی. منظور اینه که تکیه روی صدق و کذب قرار دادن ایشون و صدق و کذب مال قضایاست، تصورات که صدق و کذب نداره. در حقیقتشون اول تناقض هم میارن در قضایا و به مفردات که نسبت میدن از اون جهت هست که یک عنوان ترکیبی است که از قضیه اخذ میشه. فتناقض فی الحقیقه بین الایجاب و سلب. ایجاب و سلب مال قضیه هست، مفردات ایجاب و سلب نداره. ولا ینافی ذلک تحقق تناقض بین المفردات. درسته که اصالتاً بین ایجاب و سلبه، اما در مفردات هم تصور داره. فکل مفهوم اخذناه فی نفسه، هر مفهومی رو که شما خودش را در نظر بگیرید، ثم اضفنا الیه معنا نفی، یه معنای نفی بهش اضافه کنید، این میشه نقیض. انسان لا انسان، فرس لا فرس. هر جا اخذ کردید تحقق تناقض بین المفهومین، این خبر کل مفهومه. هر جا چنین مفهومی را گرفتید و یه نفی هم بهش ضمیمه کردید، تناقض تحقق پیدا می‌کنه. و ذالک انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین مثل انسان و لا انسان لم نرتب ان التقابل قائم بالمفهومین على حد سواء. این دوتا مفهوم با هم تناقض دارن، تقابل دارن. انسان لا انسان را تعریف میکنه، لا انسان هم انسان را تعریف میکنه. فل انسان یطرد به ذاته لا انسان کما ان لا انسان یطرد به ذاته انسان. ولی و ضروریون انه لو لم یعتبر ثبوت والوجود فی جانب الانسان لم یطارد لا انسان. اگر فقط مفهوم الانسان را در نظر بگیری این طردی حاصل نمیشه. وجود الانسان است که عدم رو طرد میکنه، پس باید وجودم رو درش لحاظ کنید. لم یطارد لا انسان ولم یناقضه فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان. این وجود الانسان و عدم الانسان هم یه ترکیبی است که از قضیه حلیه گرفته شده. ولایت مذالک الا به اعتبار قیام الوجود بالانسان و کزل عدم و عدم قیامش به انسان. یعنی باید یک مفهوم ربطی بین اینها در نظر بگیرید، یک رابطی بین این دو تا در نظر. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانحلالهما الى الحلیتین البصیرتین و هی قضیتا الانسان موجودون و لیس الانسان موجودن. و نظیر الکرام یجری فی المتناقضین، هر متناقضی همینطوره. قیام زید لا قیام زید، معناش وجود القیام لزیدن و عدم القیام لزیدن. اینها هم منحل میشن به حلیتین مرکبتین و هما قولنا زیدون قائمون و لیس زیدون به قائمین. این حلیه مرکبه، اون حلیه بسید. فتقابل و تناقض بالحقیقه بین الایجاب و سلب. ایجاب و سلب قضیه هست که با هم متناقضن. تا قضیه ای نباشد ایجاب و سلبی نیست، تا ایجاب و سلب نباشه تناقضی نیست. و این شیطه فقول بین الوجود و العدم، یعنی وقتی در قضیه لحاظ میکنید سلب و ایجاب، وقتی در مفردی که از اون قضیه گرفته میشه یا منحل به قضیه هست میشه وجود و عدم. غیر انه سیاتی فی مباحث العاقل و المعقول انشاءالله ان العقل انما ینال و مفهوم الوجود اولا معنا حرفی گن. یه بحثی هم ایشون قبلا داشتن که مفاهیم رابط را میتونه عقل نظر استقلالی بهش بکنه و به صورت معنای استقلالی در بیاره، معنای حرفی را به صورت معنای رابط. ابتداعا سلب و ایجاب میخوره به چی؟ به نسبت قضیه. نسبت چیه؟ یه معنای وجود رابطه. منتها این نسبتی که بین قضیه به صورت وجود رابط هست، عقل میتونه به صورت وجود مستقل لحاظ کنه، اون وقت میشه الوجود و العدم. سیاتی ان العقل انما ینال مفهوم وجود را اولا معنا حرفی گن فی القضایا. ما مفهوم وجود را تو اصول فلسفه هم داشتن که ما مفهوم وجود را اول از رابط قضایا از است گرفتیم که یه معنای حرفی بوده، بعد نظر استقلالی بهش کردیم و مفهوم هست را در آوردیم. ثم یسبک منه المعنى الاسمی، بعد معنای اسمی را میریزه ازش، اون را در قالب معنای اسمی میریزه، به تبدیلی منه و اخذه مستقلا بعد ما کان رابطن، همون رابط را مستقل میکنه. و یصور للعدم نظیر ما جرا علیه فی الوجود، در عدم هم اول یه نیست در قضیه را تصور میکنه، بعد نیستی را به صورت یک مفهوم مستقل. فتقابل و تناقض بین الایجاب و سلب اولا و به ذات و بین غیر هما به عرضه هما. و صلی الله علی محمد.